ساعت 17 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه ای از رادیو فردا هستید. من فرهاد سلمانیان هستم. ابراهیم رئیسی دستور بازبینی بعضی احکام اخیر دادگاه انقلاب را صادر کرد. مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران شد. نظامیان ترکیه وارد شرق فرات شدند. با سلام شنوندگان گرامی. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه دستور داده است که به بعضی احکام یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی شود. خبرگزاری میزان نوشت که قرار است این رسیدگی تحت نظارت رئیس دادگستری تهران صورت بگیرد. در این خبر به نام شعبه مذکور اشاره نشده، اما روز شنبه اعلام شد که شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست محمد مغیثه 7 تن را در مجموع به 110 سال زندان محکوم کرده است. اسماعیل بخشی کارگر نیشکر هفت تپه به 14 سال حبس، سپیده قلیان فعال کارگری به 19 سال و 6 ماه و محمد خنیفر کارگر نیشکر هفت تپه به 6 سال زندان محکوم شدند. خدا رحم قلیان پدر سپیده قلیان در این باره به رادیو فردا چنین گفت:
طرفداری حق این کارگرا کرده به این بدبختی دچار شده. الان میگه 19 سال و 6 ماه جرم بریدن براش. آیا درست است؟ من نمیدونم اینا که این جرمانه میده. من خودشون بچه ندارن. مثلا این خانم حالا 20 سالش این بچه حالا نوجوانیه. باید بشه به 45 سال که بیاد بیرون.
در واکنش کانال تلگرامی مستقل کارگران هفت تپه احکام سنگین صادر شده علیه کارگران هفت تپه و حامیان آنها را محکوم کرد و آن را نشان دهنده وحشت سیستم از انفجار اعتراضات کارگری دانست. کورنل فروتسا مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یک شنبه در تهران با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. علی اکبر صالحی در یک کنفرانس خبری مشترک با فروتسا به شدت از اروپا انتقاد کرد و گفت اروپایی‌ها نتوانستند به وعده خود برای پر کردن خلاء خروج آمریکا از برجام عمل کنند.
ما شنیدیم که سخنگوی اتحادیه اروپا گفته ما به JCPOA یا برجام تا زمانی متعهدیم که ایران متعهد باشه. تعهد اروپا به چی؟ آیا تعهدشون به عدم پایبندیه؟ آیا تعهدشون به خلف وعده است که ما هم نظر هستیم؟
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موظف است که گزارش‌های دوره‌ای خود را درباره التزام ایران به توافق اتمی به شورای حکام آژانس ارائه کند. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید می‌گوید آژانس به شورای حکام خبر داده که ایران احتمالاً مواد اتمی یا فعالیت‌هایی در این باره را مخفی کرده است. هفته گذشته دیپلمات‌هایی که خواستند نامشان محرمانه بماند به وال استریت ژورنال گفتند که ایران نتوانسته توضیحی برای تشعشعات رادیواکتیو کشف شده در یک مکان در تهران ارائه کند. اما روز یک شنبه چندین خودروی نظامی ترکیه با هماهنگی آمریکا وارد مناطق شرق رود فرات در سوریه شدند. به گزارش رویترز این خودروها با پوشش چند هلیکوپتر وارد منطقه تل ابیض شدند و به نیروهای آمریکایی پیوستند. شرق رود فرات به طور عمده تحت کنترل یگانهای مدافع خلق قرار دارد. یگانهای مدافع خلق متشکل از شبه نظامیان کرد است که به عنوان متحدان ایالات متحده در جنگ با داعش بودند، اما آنکارا آنها را گروه تروریستی می‌داند. پس از ماه‌ها مذاکره میان آنکارا و واشنگتن، دو طرف با تأسیس یک مرکز برای ایجاد منطقه امن در این نقطه به توافق رسیدند. اما در ادامه به بخش گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مصاحبه‌ها در برنامه امشب رادیو فردا می‌رسیم. یک شنبه در روسیه انتخابات محلی برگزار می‌شود. انتخاباتی که دوره رقابتی آن همراه با اعتراضات گسترده به ویژه در مسکو و سایر شهرهای بزرگ بود، در حالی که نظرسنجی‌ها از کاهش محبوبیت حکومت کنونی حکایت دارد. نمایندگان مخالف عمدتاً از شرکت در این دور انتخابات منع شده‌اند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یک شنبه در 85 منطقه روسیه انتخابات و همه پرسی های متعدد برگزار شد و قرار است در 16 منطقه برای تعیین فرماندار، در 13 منطقه پارلمان های محلی و در سایر مناطق برای شوراهای محلی و شهردار رای گیری شود. همچنین در 4 منطقه نمایندگان دوما انتخاب خواهند شد. انتظار می رود کل نتایج روز دوشنبه اعلام شود. آنتون کراسنوفسکی تحلیلگر سیاسی انتخابات را نمایشی می داند.
توصیف وضعیت ساده است. نیروی حاکم اجازه نداد رقبایش در انتخابات شرکت کنند. این ویژه دوره کنونی انتخابات نیست، اما این بار تخلفات بسیار چشمگیر بوده و به همین دلیل اعتراضات گسترده را برانگیخته. هرچند نتایج این دور از انتخابات از پیش مشخص است، اما معتقدم تأثیر مهمی بر تحولات روسیه خواهد گذاشت و به روشنی نشان از یک بحران سیاسی دارد. سرکوب و محاکمه فعالین بیش از پیش از محبوبیت حاکمان کاسته، هرچند بسیار زود است که از متزلزل شدن پایه‌های قدرت پوتین سخن به میان آوریم، اما رویکرد حکومت به گونه ای است که اپوزیسیون طرفداران بیشتری به خود جذب می‌کند.
از دو ماه پیش که کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه در مسکو و سن پترزبورگ تمامی نمایندگان مخالف را رد صلاحیت کرده بود، چند موج تظاهرات برگزار شد که اعتراضات در مسکو از نظر شمار شرکت کنندگان طی دست کم 8 سال گذشته بی سابقه بوده. گزارش ها هاکیست شدت درگیری پلیس با رهپیمایان نیز سابقه نداشته و هزاران نفر از جمله رهبران اپوزیسیون و کاندیداهای مخالف به دفعات بازداشت شدند. در روزهای اخیر یک فعال سیاسی به دلیل شرکت در چند رهپیمایی غیرقانونی به 4 سال زندان، یک بلاگ نویس به دلیل یک پست تهدیدآمیز تویتری به 5 سال زندان و چند نفر به دلیل آنچه مقابله با پلیس هنگام بازداشت اعلام شده به 2 یا 3 سال زندان محکوم شدند. سخنگوی کرملین اعلام کرد که معتقد است احکام دادگاه همواره عادلانه بوده. اما نتایج تازه ترین نظرسنجی لوادا سنتر در روسیه هاکیست، بیش از 40% پاسخ دهندگان بر این عقیده اند که در درگیری با رهپیمایان پلیس خشونت افراطی نشان داد. 45% معتقدند حکومت به دلیل ترس از رقابت اجازه شرکت نمایندگان مخالف در انتخابات را نداده و بیش از 60% مداخله غرب در تدارکات اعتراضات مردمی را باور ندارند. وزارت خارجه روسیه کشورهای غربی را متهم می‌کند که در امور داخلی روسیه با هدف تأثیر گذاشتن بر نتایج انتخابات مداخله کردند. آمریکا و کشورهای اروپایی با رد این اتهام شدت سرکوب معترضان را محکوم کردند و عده‌ای از نمایندگان کنگره از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستند حکومت روسیه را به دلیل برخورد شدید با اپوزیسیون تحت تحریم قرار دهد. جمعه رسانه تحقیقاتی روسی پروژه در گزارش اختصاصی نوشت در ابتدا کرملین معتقد بود شرکت نمایندگان مخالف در رقابت‌ها به نفع حکومت است، زیرا بر اعتبار این انتخابات از دید ناظران داخلی و بین المللی می‌افزاید. اما بر اساس این گزارش، در پی این که چند نظرسنجی پیروزی عده قابل توجه مخالفان در انتخابات شورای شهر مسکو را نشان داد، تصمیم گرفته شد که نباید به اپوزیسیون حق شرکت در این دور انتخابات داده شود. به گفته یک مسئول روس که در این ریزنی ها شرکت کرده اما هویتش فاش نشده، کرملین نگران است ورود اپوزیسیون به شورای شهر مسکو موقعیتشان در انتخابات آتی پارلمانی را تقویت کند و همچنین اسناد بودجه شهر در اختیار آنها بگذارد. تصمیم گیری درباره بودجه بیش از 40 میلیارد دلاری مسکو بر عهده 45 عضو شورای شهر است. نهاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی، رهبر اصلی مخالفان روسیه، برها مسئولین مسکو و به ویژه سرگی سبیانین، شهردار مورد حمایت کرملین را به فساد مالی متهم کرده. اتهاماتی که مقامات رسمی همواره رد کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما پادشاه عربستان خالد فالح وزیر نفت آن کشور را برکنار کرد و مسئولیت آن وزارتخانه را به عبدالعزیز بن سلمان، یکی از پسرانش سپرد. درباره این تغییر و احتمال تأثیر آن بر سیاست‌های نفتی عربستان در قبال تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران با علی معموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا، گفتگو کردم.
این تغییر در راستای سیاست کلی عربستان در چند سال اخیر از بعد از سرکار آمدن ملک سلمان است که سیستم حکومتی کشور داره بیشتر به سمت خانوادگی شدن و تاکید روی یک شاخه مشخصی از خانواده که در واقع شاخه آقای سلمان و فرزندانش باشه به این سمت داره حرکت میکنه. آقای خالد فالح از شخصیت‌های تکنوکرات دارای تخصص بسیار وسیع و گسترده و سابقه بسیار زیاد در حوزه کاری خودش که حوزه انرژی و نفت و اینها بود و شخصیت مناسبی در اینجا بود، از مهمترین تئوری پردازان تنوع منابع اقتصادی عربستان بود که پروژه خیلی گسترده‌ای برای این داشت که منابع مالی عربستان متنوع بشن و صرفا عربستان وابسته به نفت نباشه، برکناری ایشون یک خسارتی برای حوزه نفت عربستان و حوزه در واقع اقتصادی عربستان به شکل کلی است. فرزند در واقع آقای ملک سلمان عبدالعزیز سلمان سر کار اومده که هیچ کدوم از مزایای آقای خالد فالح رو نداره، دارای سابقه در این زمینه نیست و صرفا نشان میده که در واقع آقای سلمان داره تمایل بیشتری نشون میده نسبت به این که نفوذ شاخه خودش رو در حکومت عربستان تقویت بکنه و برای بعد از خودش تضمین بکنه این که حکومت عربستان به شکل نسبتا کامل در اختیار فرزندان خود ایشون باشه.
آقای ماموری، عبدالعزیز بن سلمان وزیر نفت جدید، برادر بزرگتر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که مواضع تندی در قبال جمهوری اسلامی داشته، این تغییر جدید در وزارت نفت عربستان، سیاست ریاض در زمینه ارائه جایگزین برای نفت ایران در شرایط تحریم‌های آمریکا رو تغییر میده؟
قطعاً در واقع باید پیش بینی این رو داشت، به جهت اینکه شاخه سلمان در خاندان سعودی اولویت‌های سیاسی رو بر اولویت اقتصادی تا به حال نشون دادن و به نظر میرسه که در حوزه نفت از این به بعد به جای اینکه تمرکز بیشتر روی منافع ملی عربستان باشه، تمرکز روی پیشبرد اهداف سیاسی در رقابت و تعارض با ایران اولویت قرار بگیره. به طور طبیعی باید شاهد رقابت تنگاتنگی در سطح اوپک، در پر کردن فضای خالی که بعد از تحریم ها علیه ایران شکل گرفته و در حال شکل گرفتن بیشتر هست باشیم، تلاش بیشتر عربستان برای اینکه بتونه بازاران رو پر بکنه و فضا رو برای ایران محدودتر از گذشته بکنه، تشویق بیشتر رقبای جهانی ایران مثل آمریکا برای اینکه فشارها رو علیه ایران بیشتر بکنن و جبران احتمالی خسارت هایی که ممکنه به اونها وارد بشه از جانب عربستان برای تضمین اینکه فشار علیه ایران ادامه پیدا بکنه، با این هدف که نفوذ منطقه ایران بتونه محدود بشه و فضا برای در واقع عربستان آزادتر بشه. در
علی معموری بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا. شنبه شب جوایز جشنواره جهانی فیلم ونیز اهدا شد و فیلم جوکر ساخته تاد فیلیپس جایزه شیر طلایی این جشنواره را به دست آورد. در این زمینه بیشتر بشنوید از محمد عبدی، منتقد سینما.
76مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز، قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان، شنبه شب با اهدای جوایز به کار خود پایان داد. جوکر ساخته تاد فیلیپس که از سوی منتقدان ستایش شده بود، جایزه شیر طلایی جشنواره امسال را به دست آورد و به این ترتیب یکی از بهترین داوری‌های امسال رقم خورد. فیلم دیدنی رومن پولانسکی هم با عنوان متهم می‌کنم که عنوان انگلیسی آن یک افسر و یک جاسوس است، جایزه بزرگ جشنواره را به دست آورد. لوچرسیا مارتل رئیس هیئت داوران در اولین روز جشنواره در اظهار نظری جنجالی گفته بود که به دلیل پرونده جنسی پولانسکی در دهه 70 دل خوشی نسبت به این فیلم ندارد و پس از آن تهیه کننده فیلم تهدید کرده بود که فیلم را از بخش مسابقه جشنواره خارج خواهد کرد. در نهایت اما فیلم جذاب پولانسکی دومین جایزه مهم ونیز را به دست آورد و جایزه بهترین کارگردانی هم به روی اندرسون، فیلمساز برجسته سوئدی رسید که در تازه ترین ساختش درباره جاودانگی به سبک و سیاق فیلم قبلی راوی آدم‌های سرد و تنهایی است که با طنزی تلخ برش‌هایی از زندگی آنها را می‌بینیم. جایزه بهترین بازیگر مرد در حالی که همه انتظار داشتند به بازی درخشان خواکین فونیکس در فیلم جوکر برسد، نصیب لوچا مارینلی بازیگر ایتالیایی فیلم مارتین ادن شد. از ایران فیلم متری 6.5 با حضور عوامل فیلم در بخش افق‌های جشنواره نمایش داشت اما نصیبی از جوایز این بخش نبرد و جایزه بهترین فیلم به فیلم اوکراینی آتلانتیس رسید. حوا مریم عایشه ساخته صحرا کریمی فیلمساز افغان هم از جوایز بخش افق‌ها نصیبی نبرد. فیلمی درباره 3 زن از 3 طبقه مختلف اجتماعی در افغانستان. نسخه ترمیم شده 2 مستند تحسین شده ایرانی، تپه‌های مارلیک ساخته ابراهیم گلستان و خانه سیاه است اثر فروغ فرخزاد هم در بخش کلاسیک های جشنواره امسال به نمایش در آمدند و مورد استقبال قرار گرفتند.
با این گزارش از محمد عبدی به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا کمتر از 15 دقیقه دیگر با بخش بعدی برنامه‌های خبری رادیو فردا برمیگردیم. برای دیدن گزارش های بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.